بسم الله الرحمن الرحیم. از این کنم آوردن این احادیث و آیات در مقدمه کتاب تجلی برای این است که نسبت به خودشناسی واقعا نیتمون نظرمون کاملا فرق کنه، چون هنوز هم خیلی از مردم خیال میکنن انسان یک حیوان پستان داره و از نظر بدنیات هم راست میگن، از نظر زیست شناسی درسته. آن دستگاه هایی که در بدن انسان است در تمام پستانداران هست، اینطور که حضرات زیست شناس نظر دارن وزن نسبی مغز انسان بیش از سایر حیوانات، چیزی اضافه نداره. اونا قلب دارن، معده دارن، کلیه دارن. طبعا یک نگرش این گونه ای نسبت به انسان او را از سطح حیوانات بالتر نمیبره. اگرم ببره میگن یه حیوان کاملتر از سایر پستاندارا، بیشتر از این نظری نداره. در حالی که اصلا اونا توجه به روح و عظمت انسان ندارن، که بناچار برای که از کدم آشنایی بیشتر داشته باشیم یه احادیث جمع‌آوری شده تقدیم حضورتون میشه و روز قبل هم در اخبار آیات قرآن مطرح بود، امروز چند حدیث مطرح. یکی حضرت پروردگار به جناب رسول الله میفرمان لولاک لما خلقت لولاک، اگه تو نبودی آسمانها رو نمی آفریدم. این مفهوم بر این است که مثل این که آفرینش منحصراً برای انسان و آفرینش انسانم برای وجود انسان کامله. سخن جالبی در برنامه محی الدین عربی توجیه کرده که اینجام آوردم، حدیث المؤمن و مرآت المؤمن، یه حدیث نبویست که مؤمن آینه مؤمن است. این بزرگوار یعنی محی الدین عربی میگه مؤمن دوم از اسماء الله است، چون یکی از اسماء خدای تعالی مؤمن است، یا مؤمن و یا مهیمن و دیدید تو دعا فرمات خدای تعالی، چون هر کسی دلش میخواد شاهکار هنری خودشو ببینه، شاعر به بهترین شعرش عشق می‌ورزه، نقاش به بهترین نقاشیش علاقه داره، خدای تعالی میخواست یه موجودی رو بیافرینه که اسماء و صفات خودش در او تماشا کنه، یعنی آینه تمام نمای ذات خودش میخواست بیافرینه که هنر خودش، اسماء خودش، صفات خودش در او تماشا کنه. بنابراین انسان را آفرید و مراد انسان کامل که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه، تا در وجود ایشون صفات خود را بنگرد. یعنی در کل موجودات هیچ موجودی نیست که در بردارنده استعداد پذیرش کل اسماء الله داشته باشه، که علم آدم اسماء کلها در جلسه قبل نمودار این سخن است. بنابراین حالا ما کامل اونگونه نیستیم، ولی بدونید که همه تون استعداد کمال درتون هست، یعنی استعداد پذیرش صفات حضرت حق تعالی در انسان هست. و باز در آیه صریح قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نیافریدم جن و انس را جز برای عبادتم، همه گفتن اینجا او لیعرفون، یعنی برای شناخت. ما آفریدیم آفرینش را که خودمون نشون بدیم. در او حدیث کنتو کندزن مخفی یا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، ایجاد آفرینش کردم تا منو بشناسن. پریرو تا به مستوری ندارد، در اربندی زروزن سر برارد. او که داره دلش میخواد خودش نشون بده. در خود ما همینطوره. اگه واقعا شاعر دنبال یه مجلسی میگرده که شعرش بخونه، نقاش دنبال یک نمایشگاه میگرده که تابلوشو بذاره به تماشا. خدای تعالی کنز یعنی پر، وجودش پر از صفاته. چاه آرتزیان فوران میکنه، چون خدای تعالی پر بود از صفات، دلش خواست خودش ارائه بده آفرینش. حالا کیست که تماشاگر باشه در میان کل موجودات؟ همچون انسان تماشاگری نیست. ای دل مبتلای هر جایی، اندر این خاکدان چه میپایی؟ به دل خودش میگه خیلی نظرت ای بر او بر نکن، هر جایی نباش، یک جایی باش، به یک جا نگریستن داشته باش. کمترین آشیانت سدره است، آشیان تو بر فراز درختان بهشتیه. تو رو برای آب و خاک نیافریدن، چون به پرواز بال بکشایی اگر اهل سیر و سلوک بشی جاد اونجاست. قدسیان بر تو جمله رشک برن گر تو یک دم جمال بنمایی. همه اینا عرفتن هم مستند، یه حرفا شعر نیست. مسبوق هست که کل فرشتگان به امر خدای تعالی به انسان سجده کردن. ساکنان حرم سر پاپ ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. اینا همش تو قرآن. قطره ای چون به بحر غرق شوی، گاه موجی و گاه دریای. با آنکه قطره ای اگر به دریای وجود حق متصل شوی، عاشق شوی، خودت موج و دریا هست. خود ز دریا شنو که میگوید ما توی می حبیب و تو مایی. هم تو خود در جمال ما بنگر که تو آینه مصفایی. خدای تعالی میفرماد در آینه من نگاه کن که تو برای من آینه مصفایی هستی. یعنی المؤمن مرآت المؤمن. در یک حدیث قدسی دیگر است، لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولا یسعنی فی قلب عبد المؤمن یا عبد المؤمن تقی. من نمی گنجم در آسمان ها، نمی گنجم در زمین، ولی می گنجم در قلب انسان، انسان مؤمن. ای چه خبره قلب انسان؟ زیاد عرض کردم آنچه در اخبار و قرآن مسئله قلب مطرح است، نه قلب فیزیولوژی سینتون است که نگار ازش می گیرید. مراد هم روح انسانی، دل، قلب، اینا مراد روح انسانی. خدای تعالی اقدر این روح بزرگه که خدایی که در آسمان نمی گنجد، در زمین نمی گنجد، در قلب انسان می گنجد. چه عظمتی به انسان خدای تعالی در این سخنان میده. تا عرض شده که نوع انسانهایی که از یه حرفا خبر ندارن میره او صفحه ترازو چقدر آش 60 کیلو 70 کیلو میاد پایین. میپندارم که 60-70 کیلو گوشت و پوست و استخوان هست. خب یه گاوی که از بنده بهتره، یه شتری که از بنده از نظر قیمت گوشت و پوستی بیشتره. این تو هستی؟ آیا انسان واقعا این است با این همه عظمتهایی که حضرت پروردگار میگه؟ یا طول قامت و مقد چند سان شانمه؟ اینا نیست. روح انسانی که فرمود نفقت و فیه من روحی، من در این کال بود از روح خودم دمیدم، یک ارتباط عظیمی با خدای تعالی داره. فرمایش شعر منتسب است به جناب امیر المومنین، دواکف پیچ و ما تشعر. ای انسان تو مریضی هستی اما دوای تو با خودت هست، اما توجه نمی کنی. و دا اکمینک و لا تبس، دردت هم از خودته اما توجه نمی کن، نگاه نمی کن. بنگر که هم درد از تو هست هم دوا با تو هست. و تزعم انک جرم صغیر ولکن فی کنتبا عالم اکبر. می پنداری تو یه جرم کوچیکی 60-70 کیلویی هستی، در تو پیچیده شده است عالم کبیر. و انت کتاب المبین الذی بعرفه یظهر المزمر. تو یک کتاب روشن آفرینش هستی که در تو کل مسائل عالم هستی پنهان است. اینا از کدام؟ برای خاص نیست، برای کل انسان است. در یک چنین بحث‌هایی از کردم بشه که انشاءالله خودمون گونه دیگری نگاه کنیم. البته همه یه حرفا که عرض میشه قوت نه فعلیت، یعنی استعداد آدم شدن مادر، نه اینکه واقعا انسان کامل است. استعداد دارم که به این اوج برسم. تخمک هایی که در دکان آجیل فروشی رو هم انبار شده، اینا استعداد داره که هر کدومش تبدیل بشه به یک هندوانه فرض کنید 10 کیلو. اما الان تخمکه، الان آجیله، دو روز دیگه هم تو زبالدونیه. یعنی ما استعداد داریم یه حرفا، الا برای او کسی که واقعا گوهر قبهار به فعلیت رسانده، گوهر استعداد را به واقعیت تبدیل کرده. امام صادق می‌فرمان مؤمن برادر مؤمن است، همچون پیکری واحد که چون عضوی به درد آید اعضای دیگر آرامش نداشته باشد. که سعدی از همین حدیث گرفته، روح اینان، دقت بفرمایید مراد این تکه است، روح اینان به روحی یکتا متصل است، که مراد ذات حضرت تعالی است. روح چجوری آفتاب اتصال داره به خورشید و ظهور خورشید، اصلا روح انسانی یک چنین حالتی میفرمون که روح مؤمن نزدیکتر است به روح خدا از پرتو خورشید به آن. یعنی تا چقدر آفتاب به خورشید نزدیکه، هرچی هم داره مال اوه، هرچی هم آفتاب داره از خورشید، هیچی از خودش نداره. روح مؤمن میفرمان از این مثالی که میزنم به خدای تعالی نزدیکتره. یعنی الان که شما اینجا نشستید، قوی ترین موجود عالم هستی هستید در ارتباط به ذات حق تعالی. حالا از کدام بازم روی زمین اخبار و احادیثه که انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم، ولی دقت بفرمون حیفه. یعنی همه یه حرفا نتیجهش میخوام این عرض کنم که 4 صباح دیگه چشم هم بزنید همون تو قبرستون هست، دستا کوتاه شد، بازار کسب بسته شد، حیفه که واقعا انسان بره تو قبرستون و او هدفی که آفریدگار تو رو برای او هدف آفرید یک قدم در راه او هدف بر نداشته باشیم. این خسران ترین و زیانکار ترین انسان، او انسان بی هدفیست که عرض کردم ندونست اصلا برای چی ما آمدیم. یه جنگلی که منم یه حیوانی از او حیوانات هست و او جلسه هم عرض کردم پیدن اطرافمون با کابوش های کیهانشناسی که داری میشه هیچ خبری از حیات نیست. 80-90 ستاره و منظومه شمسی با اقمارش 80-90 تو میشه، مثل که تو هیچ کدومش خبره تو این کرو چه خبره. این همه مظاهر حیات و کاملا این دیگه میفهمیم که مثل این که حیات این کرو برای انسان، انسان هست که اشرف مخلوقات این کرو است. حالا از کدم دائره رو وسیع‌تر بفرمود، اشرف مخلوقات این 90 کره یکی اطراف ماست و مثل این که واقعا این 90 کره خورشید و ماه و این ستارگان که اطراف ماست، که در جای جای قرآن هم میفرماد شب برد آفریدم، روز آفریدم، خورشید ماه، همش میفرماد در کم برای شما آفرید. اینا داره از نظر علمی هم مشهود انسان میشه. منی که این مجموعه آفرینش به خاطر من است، اینجا نیامدم برای خاکبازی، نیامدم فقط برای خور و خواب و خشم و شهوت، فقط برنامه زندگیمون همینا باشه. امید که انشاءالله یک کمی نسبت به خودشناسی نزدیکتر بشیم و به فکر گوهر عظیمی که خدای تعالی در ذاتمون آفریده این گوهر یا مفت از دست ندیم. می ندانی تو گدای هیچ کس، می فروشی یوسفی در هر نفس. می دونید که یوسف آوردن مشتری نداشت، پسر گلالود از تو چاده آورده. یارب این شهر چه شهریست که صد یوسف مصر به کلافی بفروشند و خریداری نیست. آخرم یه پیرزنی با یه کلاف، یه کلاف پشم یوسف نیست. می ندانی تو گدای هیچ کس، می پروشی یوسفی در هر نفس. یوسفت چون پادشاه خواهد شدن، پادشاه پیشگه خواهد شدن، تو به آخر هم گدا هم گرسنه سوی او خواهی شدن هم برهنه. چگونه برادران یوسف برای گدایی آمدن خدمت سلطان عزیز مصر که جناب یوسف بود، یه همو بود که به کلافی میپروختند و خریدار اینا. ای انسان، تو یوسفی، اما یوسفی که تو چاه هست، برخیز بیرون بیا تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از چاه و روحانی شوی. بگذاریم برگردیم روی برنامه جناب حاج عبدالله انصاری، منازل و سائرین. از کنم این جناب حاج عبدالله از نواده های ابو یعقوب انصاریه که از صحابه بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله است و ای بزرگوار تا 5-6 امام هم درد کرد، تا 4 امام درد کرد، یعنی سن بسیار زیاده پیدا کرد. آخرش هم تو واقعه کربلا میدونید که زیاد شنیدید که اولین کسی که زیارت قبر حضرت ابا عبدالله کرد همین ابو یعقوب انصاری بود. این جد همی بزرگواره که صاحب کتاب منازل و سائرین است. بسم الله الرحمن الرحیم. منزل دوم توبه. منزل اول نوشتید یقظه بیداری، منزل دوم توبه. این منزل جناب خواجه با این آیه شروع میکنه و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، آیه 12 سوره حجرات. توبه به معنی بازگشت است و طبق فرموده این آیه کسی که توبه نکرد از ظالمان است. بنابراین ظلم را از تائب برداشت و توبه حاصل نشود جز بعد از شناخت گناه. برای این شناخت سه آگاهی لازم است: یک، بیرون آمدن از عصمت. دو، دلخوشی با نافرمانی حق. سه، با اصرار از چاره جویی خودداری کردی در حالی که می دانستی او تو را می بیند. یعنی توبه نکردی، یعنی توبه نکردی و جبران ننمودی. عرض میکنم اول عزیزان بتونن توبه لغتن یعنی بازگشت، توبه نه یعنی استغفرالله، او مرحله زبانیه. ولی اگر باز نگردیم توبه هیچ فایده نداره. ولو هر شب بیشینیم دعایی 16 صفحه ابو حمزه رو بخون، اما وقتی سر جای خودم بایستدم توبه نکردم. آغاز جلسه قبل بیداری بود. خب بیدار شدم از چی؟ از غفلت. اما سر جام وایسادم، چه فایده چی؟ اگه تو بیدار شدی فهمیدی غافل بودی تا حالا، بازگرد. اگه خواستی بازگردی هیچ وقت بدان که باز نخواهی گشت الا ایشون میفرمان سه امر برات روشن بشه که این سه امر چیه. آیه هم که ایشون میارن آیه جالبیست و اصل آیه به سلس ملپسوق و دل ایمان و من لم یتوب فا اولئک هم الظالمون. خدای تعالی می فرماد خیلی کار زشتی گناه بعد از ایمان. یه آدم هرهوری روز 1000 تا گناه میکن بکن، آیه اعتقاد نداری، اما تو ایمان داری، تو خدا را شناختی، ناز نظارت حضرت حق و اشراف و حق بر اعمالت میدونی. خدای تعالی می فرماد خیلی زشته بعد از ایمان بنده گناه بکنه. به اصل اسم الفسوق بعد از ایمان. حالا کردی؟ گناه کردی؟ توبه بکن. نکردی؟ و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. اگر توبه نکردی تو جز ظالم هست. آیه شما از کردم 12 حجرات. ایشون یه برداشتی از آیه می فرماد. می‌فرماد پس لازم میاد او کسی که توبه کرد جز ظالما نباشه. ببینید ما میگیم معصوم اوی که کلن لا ظلمی در وجودش نبوده، چون هر گناهی ظلم به نفس خوده. حالا ما که معصوم نیست، ما هممون گناه کردیم، بنابراین ظالمیم طبقی آی. خدای تعالی میفرماد اگه توبه کردید تا اومدی جزء اونایی که ظالم نیستن. میفرماد چی ظالمه؟ او که گناه کرد و توبه نکرد، پس سمت ظلم از بنده تائبش برداشت، ولو 30 سال 40 سال گناه کرد، اگه توبه با شرایطش باشه که انا لا ذنبله، حدیث است گویا اصلا گناه نکرده. که حالا احادیث مفصل تو کتاب تخلی عزیزان دیدن که مجموعه این کتاب بحث توبه است. اونجا دقت بفرمود که واقعا بحث توبه زیباترین و جاذبترین بحث معارف اسلامی، یعنی جدا چنگ میزنه به دل انسان محبت خدای تعالی که چگونه بندش دوست میداره که این همه تشویق دار شده به توبه. خب حالا میخواد بفرماد که برای که تکون بخورم، بیدار شدم برگردم، لازمه که در سه مسئله بیاندیشی، و اگه نیاندیشی همونجا که هستی هستی مثل توبه ما که از ما رمزون العف العف العف، هم روز عید فطر همه کارا باطل میشه. یک، بیرون آمدن از عصمت. اینو بفهمم، عرض میکنم عصمت خودش یعنی نگاه داشت تو نفست مطمئن نبود. بچه گناه که نمی کنه، ما هممون در بچه گناه نداریم. جلسه قبل هم عرض کردم فطرت پاک، به خوبی ها علاقه من، در پناه کنف حضرت حق بودم، توی کاخ پادشاهی خالقم بودم، پشت این کاخ جنگل وحشی هست، من از تو کاخ پروردگارم خارج شدم، از حصر و نگاه داشت خدا بیرون اومدم، اومدم تو جنگلی که هر حیوانی ممکنه لاشه از من برداره ببره، یعنی از کنف حمایت خدا خارج شدن کار کوچیکی نیست، در حالی که او که در کنف حمایت خداست، من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، کسی که چنگ زد به دامن عصمت پروردگارش، ای تو خط مستقیم داره راه میره. آیه 3 از سوره 10، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اینو بفهمم که خلاصه به خودم ستم کردم، با گناهی که کردم از مدار بندگی خدا خودم انداختم تو مدار بندگی شیطان. ای خدای قادر بی چند و چون، واقفی بر حال بیرون و درون، ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا، اینقدر ارشاد تو بخشیده ای که بدین پس عیب ما پوشیده ای. بایی که من فرار کردم می فرماد لو علم المدمرون کیف اشتیاقی لما توشو، ای اینا که گروختن از ساحت من، ای اینا که پشت کردن به من، اگه می دونستن که من چقدر مشتاق بازگشت اینا هستم از شوق می مرد. فریاد هزارتان برگرد بنده من، قطره دانش که بخشیدی تو پیش، متصل گردان به دریاهای خیش، لطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. همین معرفت عرض میکنم تدریجا باعث میشه که انسان، بلکه حالا که گرفتار شد، به طرف خدا بازگردد. طبعا هر عملی که خلاف دستور خداست میشه گناه، و ارشاد رسول برای این مسئله بود، یعنی دقت بفرمود که اطلاع اگر نبود رسالت انبیا، ما از کجا بفهمیم که خدای تعالی چی رو خوب میدونه چی رو بد میدونه. بودایا اعتقاد اصلا به اصل رسالت ندارن، میفرمان رسول هر انسان عقل اوست، یعنی خود بودا هم نگفت من پیغمبرم، اینا میگن خدای تعالی یک رسول برای همه فرستاده که او عقلشه، عقل انسان و فطرت انسان با آدم میگه که چی خوبه چی چی بده، و طبعا باید فرمان عقل بود، این برنامه بوداست، تا حدودی راست میگن، چون همون عرضی که کردم فطرت انسان تمایل به خوبی ها داره، از بدی ها بیزار، این عقل و قبوله، اما میدونید که عقل وقتی ضایع شد عکس قضاوت میکنه. این برای یه انسان کاملیه. خدای تعالی لطفی که فرمود با ارسال رسول یک چراغ دیگری گذاشت روی چراغ اولی که به همه تون داده. یک چیزی عرض میکنم، داریم در علم اخلاق به نام خمول فطرت. خمول فطرت یعنی فطرت واژگون پناهگاه خدا میشه. خیلی ها بودن از جانیان که از آدم کشتن لذت میبرد. میگن چنگیز خان اجسادی که هنوز جون داشتن تکون میخوردن، میگفته سفره رو بندازید رو اینا، من دوست میدارم زیر سفره تکون بخوره، اینا جون که میکنن لذت میبرد. حالا نظیر جانیان تو دنیا کم نبودن. چطور میشه یه انسانی که یه مورچه زیر پاش آزرده بشه، ناراحت بشه، یه انسانی هم این همه آدم بکشه مثل صدام و از کشتن لذت ببره؟ میدونید که مثلا شوهر خوارش رو میکشه، برادرش رو میکشه، حتی از نزدیکترین افرادش صرف نظر نمیکنه. این چه قولیه؟ کدوم گرگ دیدید، کدوم پلنگ دیدید که یه چنین جانی؟ این خمول فطرت. برای مثال عرض میکنم، ما میدونید چیای لذیذ دوست میداریم، از چیایی که مزه بد داره بیزاریم. تا کجا؟ تا موقعی که سلامتی جسم. این خواهران میدونید که برنامه ویار که دارن در مراحلی هست که میبینید سوخته تنباکو دوست میداره. یکی سنگاه تمام گچ دیوار خونه رو کنده خورده. این چطور میشه؟ یعنی سلامتی نیست، یعنی کسالتیست که ذائقه عوض شده. برای کسی فطرت نمود داره، حقیقت را آشکار میکنه که واقعا پاک باشه، ولی برای او کسی که فطرتش خراب شده نمیتونه حقیقت داره. غرض وجود پیغمبران دیگه قصه حرفا نیست. اگر من اعتقاد به خدا داشته باشم، اعتقاد به پیغمبر، لطف بزرگ پروردگار که قرآن است به من میگه خط کدومه، چی خوبه چی بده. حالا پس من عقل دارم چراغ اول، ارشاد رسولم دارم چراغ دوم، هم پا گذاشتم رو فطرت، هم پا گذاشتم رو عقل، هم پا گذاشتم رو فرمایش حضرت پروردگار. یه آقایی که سر تا پاش گناه هست توی مجلس آمد به بنده گفت که یه آیه رو که رو کاغذ نوشته بود، یه آیه رو که خوندی اعرابش غلط خوندی. گفتم خیلی ممنون از مرامتون، ولی حواست باشه یه کسی قرآن غلط بخونه لگت نزده به قرآن، یه اشتباه کرده. اما یه کسی که گناه میکنه لگت زده به قرآن، تو احتیاط بکن لگت به قرآن نزن. یعنی احترام قرآن رو چشم گذاشتن، رو سر گذاشتن، کاغذ فایده نداره رو سر بگذاره. رو سر گذاشتن قرآن ایه که امرشه بگم چشم اطاعت کنم، وگرنه حالا شما صد دفعه قرآن ببوس بده رو سرت، اما آنچه که توی کتاب هست انجام ندیم، در حقیقت داریم لگت زدیم به سه چراغ، به سه نوری که خدای تعالی در جلو من قرار داده. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای. این ست چراغو برای همه است. اما اگر بنده ای ست چراغو رو احترام گذاشت، خدای تعالی یک چراغ دیگه بهش روشن می کنه. فالحمها فجورها و تقوا. یک کسی میگفت بنده حالی دارم که اگر یک زن بعد حجاب او بر خیابون بخواد رد بشه، چشم من ریگک به اصطلاح میزنه، اعلام میکنه که سر تو زیر. میگو این کاملا برام مشهود شده، تا میبینم میفهمم یه موجود شریری میخواد رد بشه. ببینید حالا نظیره ای خیلی هست که خدای تعالی نشون میده به بندهش که راه کج کدوم، حواست باشه. الهمها الهام میکنم به او، فجورها و تقواها، ای بالتر از اوه. این همینه که باز در قرآن میفرماد من یتق الله یهد قلبه. کسی که تقوا پیشه کرد، خدای تعالی قلبش هدایت میکنه. اینا چراغهایی است که خدای تعالی جلو ما گذاشته. والله یرید ان یتوب علیکم،
خدای تعالی اراده کرده که تو بازگردی. خدا اراده کرده است که تو توبه کنی، بازم نمیای. چقدر نازت بکشیم. والله یرید و ان یتوب علیکم. خدا اراده کرده که شما برگردی. این همه پشت بر خدای تعالی مکن. این اولش که پس بیرون آمدن از عصمت، این شماره یکی بود که مرقوم فرمود. دوم شادی و دلخوشی در حین گناه، این از خود گناه بدتره. یک کسی فرض کنید پشت کرده به ولی نعمت و حالا دلش شکسته، خب یه چیزی وجود نداره، زود برمیگرده. اما وای بر اون که چون نوعا تو گناه، توهین گناه، مردم شادن به گناه. اگه واقعا غمگین باشه هرگز نمیره. جوانی عرض میکنم برای بنده تعریف میکرد از زمان شهید دستگاه، ایشون عرض کردم دیروز همه شب ایشون منبر میرم مسجد جمعه هم و درش باز بود، چندین در میدونید داره، یه درش متصل میشد به شاهچراغ، یه درش متصل میشد به اون کوچه‌ای که میگن کوچه حمام قاضی، میره از رو بر. یعنی مردم آمده شدشون از داخل مسجد بود، از درها میامدن، از درها. تابستون هم بود، مرحوم شهید منبر رو این جوان میگفت که افتادم دنبال یک زن بدکاری همون دوروبر حرم شاه چراغ. اون زن به من گفت از این راهی که میرم دنبال من بیا. بنده به دنبال اون زن رفتم. این زن تکیه خیابون احمدی رو طی کرد، وارد شاه چراغ و مسجد جمعه شد. بنده شهید دستگیر رو منبر بود و داستانی داشت میگفت، به یه آیه رسیده بود که احتمالا داستان فضیل عیاضه. الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا نرسیده است زمانی که دلها به یاد خدا خاشع شود. این گوی ای آیه که ایشون خوند و معنی کرد زانو من درزید، همونجا زانو زدم و او زن ربط و دیگه او زن پیدا نکردم، گم شد. اما زانو زدن من همین و بازگشتم به سوی خدا همین بود. ببینید اگه آدم واقعا در حین گناه خدا بخواد که لذت گناه ازش رخت بربنده و آگاه بشه، بیدار بشه. احتمال بنده میدم این داستان که یا آیور شهید دسته میگفته داستان فضیل عیاضه. ایشون یه راهزن بسیار خطرناکی بود در صدر اسلام که کاروانیانو میزد. یک کاروانی آمده بود شب در کوهی بار انداخته بود که صبح حرکت کنن. به پوزیر خبر دادن یک کاروانی اینجا بار انداخت. گفت خب بذارید بی خود حمله نکنیم، برم ببینم اگه متاعی شب تاریک دارن صبح به اینا حمله میکنیم، متاعی میبرن. اگه چیزی همراهشون نیست راهاشون. ایشون آمد شب هنگام، همه کاروانیان خفته، داشت رسیدگی میکرد تو خیمه چی هست. یه دفعه صدایی شنید، دید زمزمه ای در شب مهتاب در کنار یک خیمه است و یکی از کاروانیان نماز شبش خونده داره قرآن میخونه. رسیده بود به همین آیه، الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا نرسیده است زمان آن که دلها به یاد خدا خاشع شود. به همونجا گفت بلا بلا رسید. یه دفعه کاروانی یه خبریه، روش برگردون دیده ای وای فضیل عیاضه، فریاد خواست بزنه گفت صدا نزن که فضیل توبه کرد. حالا قرار این است که مبادا خدای نکرده انسان گناه بکنه و با گناه شاد باشه. توی این مجلس رفتم که سر تا سرش معصیت بود، اما شب خیلی خوشی گذشت، با همین گناهان دلشاد بودم. این شادیو از اصل گناه بدتره. یه نکته هم عرض کنم که در حدیث ممکنه خیلی یا به خیلی از گناهان آلوده نباشن، اما بدان گناه اگه راضی بودید جزء آلودگانید. می فرمان هر کس به فعل قومی راضی باشد خودش هم در او گناه شرکت داره.
یعنی یک مجلس گرفته بودن، ما که نبودیم، اما اینقدر جالب بود، زنا میرقصیدن، مردا میرقصیدن و بیمار نگرفتن. شما هم تشریف داشتید وقتی واقعا اینگونه قضاوت داری میکنی، نه انکار میکنی، از یه حدیث یادتون نره. هر کس حتی مثبتش هم خوبه ها، فهمیدید یک کسی مسجدی ساخته، خب خدا عاقبتش رو بخیر، کاش که منم داشتم میساختم. اگه واقعا راست بگید شما مسجد ساختید، چون خیلی از مواهب هست که ما در اختیارمون نیست، اما نیت المؤمن خیر من عمله. مبادا پناه بر خدا، به گناه خودم شاد، به گناه دیگرونم شاد باشم. خدا کنه که آدمی در هر صورت بیدار بشه. مکن کاری که بر پا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. کسی که از یاد من غافل شد دنیا رو برش تنگ میکن. مکن کاری که بر پا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نوم خونون نوم خونند، تو را از نوم خوندن ننگت آیو. روزی که نامه ها آشکار میشه با صدای بلند میخونم آیه قرآن، و وضع الکتاب، کتابا باز میشه، فتر المجرمین مشفقین مما فیه، در آن روز میبینی که گناهکاران وحشتناکند از آنچه که در کتابشون نوشته. یا قولون چی میگن؟ یا ویلنا ما لهذا الکتاب، ای وای بر ما، بر این کتاب، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. نه یک سر سوزن کوچیک، نه یک سر سوزن کبیر نیست الا که توی کتابو نوشته. نیتون گناه صغیره، گناه کبیره، یک کلمه هر کلن به حساب آمد. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، و وجدو ما عملو حاضرا. همه اعمالم اینجا حاضر می ببینید صورت ملکوتی اعمالا. هزار عقرب به جونم افتاد، میگن اینا عملت یکیه، این دوتا، این ستا، هزار مار افتاد، میگن اینا عمل خود. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، و وجدو ما عملو حاضرا. اعمالتون حاضر می بینید، اما به چه صورت؟ به صورت ملکوتیش. ولا یظلم ربک احدا، آیه 48 سوره کهف. اگه آدمی عرض کردم اینا رو میخونیم، اگه واقعا اعتقاد داشته باشیم امکان نداره. اگه خواستم هم شیطون گولم بزنه به یاد خدا میفتم. میفرماد تا خواست شیطون گولت بزنه به یاد خدا بیفت، شیطان فرار میکنه. به یاد این حرفا انسان بیفته، شیطان فرار. خدا بیامرزه پدر و مادرات رفتگانشون، اگه هستن خدا واقعا حق تربیت برشون. بنده احتمال میدم، میخوام عرض کنم حرفا بی اثر نیست با بچه هاتو. احتمال میدم شاید 5-6 سالم بوده، شب مادرم یه قصه رو برام گفت. گفت یکی از اولیاء خدا تو کوچه داشت راه میرفت، یه بار کاهی داشت رد میشد، یک پر کاه از رو بارو برداشت خلال دندانش کرد. شب عرض میکنم خواب دید که روز قیامت فرار است. ایشون با ناز و نعمت فرشتگان میخوان ببرن بهشت، یکی دم در بهشت وایساده. میگه نمیذارم بری تو. چیه؟ میگه شما یه نخ کاه از بار من برداشت، لازم است این نخ بیدی بعد تشریف بر تو. من نخ کاه اینجا از کجا بیارم؟ حالا در هر صورت اصرار گفت خب برای این عملی که انجام دادی برای انتقام من انگشت میذارم رو سینه تو. این انگشت گذاشت رو سینه، ایشون از درد بیدار شد. دیدی این سینه میسوزه. دیری نپایید که اینجا یک کورک بسیار شدیدی که ماهی گرفتارش بود درست شد. حواست باشه مال حروم اینجوریه. یه قصه رو مادرم برای من گفت. حالا این قصه واقعیت هم ندیده باشه، از نظر قرآن واقعیت داره. این جزء اعتقادات اسلامی ماست. لا یقادر صغیرتن، حق الناس صغیر و کبیر نداره، همش حساب میشه. بنده یادمه که میرفتیم باغ، بزرگا میرفتن سر درخت میخوردن، بنده بچه بودم میگفتم نه من نمیخورم. یعنی ببینید یه قصه برای یه بچه گفتن ای تو همه زندگی اثر میتونه بگذاره. بشه که انشاءالله از نظر خودمون گذشته بچه هامونه گونه تربیت بکنیم که واقعا با شرعیات آشنایی داشته باشن. بله بگذاریم. سومی دقت بفرمود، شرط سوم عدم چاره جویی و معالجه در کار. اولش گفتیم چی؟ بدونم که من از عصمت پروردگار، از حمایت پروردگار رخت بربستم با گناه. دوم شاد بودم موقع نافرمانی، موقع طغیان به طغیانم شاد بودم. سوم خاک بر سر من که عمریم گذشته ازم هنوز توبه نکردم، در حالی که میدونم هم پروردگار دانای گناهان منه، هم در انتظار توبه منه، و من آلوده چه شد که توبه را عقب انداختم. عرض میکنم مسئله توبه که اولین قدم سلوکه، اولین قدم راهه. بعد از یقظه که ملاحظه فرمودید بیداری، اول آفتش ایه که مرگ بیاد. منی که توبه نکردم امروز فردا امروز فردا مرگ اومد تموم شد. از کجا میدونید که همین تو شماره خبر امروز نگاه کردم دیدم عکس یه پیرمرد، عکس سه تا جوان مال مجلس ختم دعوت کرد. سه تا جوان بود یه پیرمرد. اگه جوان ها فکر میکنن نمیمیرند، هنوز خیلی فرصت دارن، نگاه این عکس ها بکنن. در نوع روزنامه وقتی میخونید میبینید بس ها واقعا ترچون، واقعیت هم از جوان ها در معرض خطر بیشتر است. تو آمده شدن تصادف فکر پیرا بیشتر تو خونه است. اگه کسی فکر میکنه حتما پیر میشم، حالا دیگه وای به یه کسی که پیرم شده توبه نمیکن. یعنی اول تهدید ایره، هر کسی فکر کنه شاید فردا مردم بدون توبه. حالا تهدید دومیه که گناه پناهبر خدا رسوخ بکنه در جان آدم. ببینید چشمم وقتی همش ناپروانی کرد خودش میشه وجودش گناه، قلبم گناه، دستم گناه، پایم گناه، اینا دیگه اصلا معتاد میشن به گناه. نیست جوری که بتونید واقعا بگید، یعنی یه جوان بخواد توبه بکنه یه سال گناه کرده آسونه، 20 سالشه یه ده سختره، 30 سالشه سختره. تا حدیث هست که اگر 40 رسیدی خیلی دیگه امیدی به خودت نداشته باش. 40 نه اینکه باب بسته میشه، ولی آدمی قشر وجود دلش زنگار میخوره دیگه، تا بیدار بشه خیلی طول داره. مولوی همین داستانه با یک بحث تابلو جالبی درست کرده از همین موضوع روانی، که یک خارکنی آمد بر سر راه گذرگاه مردم، یه درخت خار کاشت، کم کم بزرگ داشت میشد، مزاحم مردم بود. کار رسید به شکایت مردم که آقا این درخت بکن. جناب خارکن هی امروز و فردا میکرد، هر دمی آن خاربون افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی، جامه های خلق بدریدی زخار، پای درویشان بخستی زارزار. هی حاکم میگفت و هی ایشون پس گوش مینداخت، تا بدانجا که یه رو فرصاد عقبش بهش داره میگه تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، این کننده پیر و مدتر می شود. اخلاق بد جوری، هرچی که بگذره یه شراب خوری، یه معتادی، هرچی که بگذره اعتیاد در او قوی تر می شود و اما ارادش ضعیف تر می شود. ما در راه گناه هرچی واپس بندازیم درخت گناه تناورتر، ریشه دارتر. اما منی که میخوام مبارزه بکنم روز به روز ضعیف‌تر. آن درخت بد جوانتر می شود، این کننده پیر و مضطر می شود. خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در پیری و در کاستن. امروز فردا از امروز ضعیف‌ترم، فردا از امروز تیره ترم، فردا از امروز صدای ملکوت کمتر به گوشم میرسه، فردا زنگار دلم بیشتر شده. یا تبر بردار مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. به گلبن وصل کردن یعنی بچست در خونه مردان خدا، بچست تو چهار تا جلسه که چهار تا تذکر بدن، بچست به کتاب اولیاء خدا، بچست به قرآن، بلکه یه بیدارت بکنن، بلکه از سر جا بلند بشی، یقظه برات پیدا شد، بیدار شدی، تکون بخوری، برگردی به طرف خالقت، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلبن کند خار تو را. فرمایش امام باقر علیه السلام: ای که کردارت به رسوایی کشیده، مبادا دندان به خنده بنمایی، و از بلای شبگیر آسوده باشی. قرآن می فرماد: فما اصبرهم علی النار. چقدر شما با آتش مگه صبر دارید؟ چقدر صبر بر جهنم دارید که تکون نمی خورید؟ دنباله توبه انشاءالله از منازل سائرین هنوز داریم، برای فرصتی باشد انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.